حذف صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و مخاطبین رادیو گفتگو. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم امروز دوباره با یک گفته سیاسی دیگر. خوشحال هستم در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید امروز روز خلیج فارس هستش، حوزه بحث ما هم در همین زمین هستش. انشاءالله بتونیم که گفتگوی خوبی و واسه کارشناسای متبحری که حضور دارن در اینجا داشته باشیم. حتما بگیرنده خودتون دست نزنید، انشاءالله در خدمتتون هستیم.
دهم اردیبهشت روز شکست و اخراج استعمارگران پرتغالی از تنگه هرمز در دوران سلسله صفوی روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با قطر، عمان، عربستان، بحرین و امارات احاطه شده است و تقریبا همه جزایر مهم میانی آن ایرانی است. وسعت آن 240,000 کیلومتر مربع است و پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می شود. طبق آخرین برآوردها منطقه خلیج فارس در حدود 800 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت و بیش از 78 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی را در خود جای داده است. چنین ذخایری این منطقه را به بزرگترین مخزن انرژی در جهان تبدیل کرده است. اگرچه در سالهای نچندان دور کشمکش میان برخی کشورهای عربی منطقه و همه آگاهان و تاریخ شناسان جهان بر سر نام خلیج همیشه فارس موضوع بسیاری خبرها از منطقه خلیج فارس بوده، اما در سالهای اخیر با آشکار شدن جلوه‌های متعدد برتری استراتژیک و نظامی ایران در دفاع فعال از خود در این پهنه آبی و سراسر منطقه غرب آسیا، منطقه خلیج فارس هم به صحنه آشکار از نمایش قدرت ملت ایران و ضعف ماشین نظامی استعمارگران غربی و به خصوص امریکا تبدیل شده است. در این میان هر از چند گاهی خبرهایی از رویارویی و رهگیری شناورهای ایران و امریکا در خلیج فارس منتشر می شود. در جدیدترین مورد ستاد فرماندهی نیروهای امریکایی مستقر در منطقه غرب آسیا سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد که 11 شناور نظامی ایرانی با نزدیک شدن به 6 کشتی جنگی امریکایی برای آنها مزاحمت ایجاد کردند. پس از این اعلام بود که ترامپ رئیس جمهور امریکا از صدور دستور هدف قرار دادن شناورهای در حال ماموریت گهزنی در خلیج فارس سخن گفت. اگرچه هراس از رویارویی نظامی با ایران در میان مقامات کاخ سفید بارها به اثبات رسیده، اما مرزبانان دریایی ایران اعلام کردند گهزنی ایران در آبهای خلیج فارس بر اساس ماموریت‌های داخلی تعریف می‌شود و این آمریکایی‌ها هستند که باید ثابت کنند به چه دلیل در این منطقه حاضر شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت: به نظر می‌رسد که نیروی دریایی آمریکا نمی‌تواند راهش را در آبهای ما پیدا کند، احتمالاً به این خاطر که اسم آن را نمی‌دانند. خلیج فارس 2000 سال پیش از آنکه ایالات متحده به وجود بیاید به همین نام بوده است، یا اینکه نمی‌دانند 7000 مایل دورتر از خانه خود اطراف خانه ما چه می‌کنند. خرداد سال گذشته هم یک پهپاد بزرگ جاسوسی آمریکا موسوم به گلوبال هاک در پی تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل کوه مبارک استان هرمزگان هدف آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در خلیج فارس سرنگون شد تا شاهدی دیگر بر تغییر موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس باشد. ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی در بغداد و واکنش قاطع ایران در موشکباران پایگاه امریکایی عین الاسد هم نشان داد که دوران ابرقدرتی و یکتازی امریکا در منطقه خاورمیانه به پایان رسیده است. به هر حال تجربه نشان داده است امریکایی‌ها با هر حرکتی که به بهانه ایجاد امنیت داشتند عملاً تهدیدهای بیشتری را به ملت‌های منطقه تحمیل کردند. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به دنبال همکاری منطقه است و حساب کشورهای مسلمان و حتی متخاصم منطقه را از امریکا و رژیم صهیونیستی جدا می‌داند. در تعقیب این هدف کشورمان با ارائه طرح صلح هرمز کشورهای منطقه را به همکاری در جهت حفظ امنیت جمعی دعوت کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران ثبات و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را به منزله ثبات و امنیت کشورهای همسایه و جهان می‌داند و البته در مقابله با اقدامات تجاوزکارانه دشمنان و برهم زنندگان ثبات و امنیت در منطقه قاطعانه عمل می‌کند.
خب خیلی خوش آمدید. همونطور که میدونید امروز روز دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس هستش، که روزی که در دوران صفوی شاه عباس صفوی تونست بندر گمبرون رو که بندر عباس فعلی باشه از دست پرتغالی اشغالگر خارج کنه و به خاطر همین امروز به روز ملی خلیج فارس نامیده شده. در خدمت مهمانهای ارجمندی هستیم که به معرفی افراد می‌پردازیم. جناب آقای علی اکبر اخگر، پژوهشگر امور دریایی دفاعی در حوزه خلیج فارس در خدمت شما هستیم. جناب اخگر سلامی اگر هستش با مخاطبین در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم آغاز صحبت رو خوب شروع کردید که چرا روز ده اردیبهشت رو روز ملی خلیج فارس فرمودید. بله، همونجوری که بهش اشاره کردید این برمیگرده به یک مسئله تاریخی که در سال میتونیم بگیم 1503 بود که آلبرت کرک یکی از دریانوردان پرتغالی بود که در حقیقت اینا با 14 فروند کشتی از پرتغال حرکت میکنن، میان از جنوب افریقا که دور میزنن میان به طرف شمال شرقی، در حقیقت به دو دسته میشن، یک دسته میاد به سمت هند و خود آلبرت کرک به اضافه 7 فروند شناور جنگیش میاد به طرف خلیج فارس. خب در طول مسیرش آنچه که تاریخ نوشته به منطقه عمان طریقت تجاوز میکنن، سواحل اونا رو مورد بمباران قرار میدن و نهایتاً به خلیج فارس و تصرف جزیره هرمز، جزیره قش و بندر عباس خاتمه پیدا میکنه. خب پرتغالی در حدود 160 سال میتونیم بگیم در من یا بین سال 260 سال در منطقه جنوب ایران مستقر بودند که نهایتاً در سال 1621 امام قلی از حکرانان و سرداران با افتخار اون زمان از منطقه فارس در حقیقت با پشتیبانی نیروهای مردمی حرکت میکنه و نهایتاً با درگیری که ایجاد میشه در جزیره قش و منطقه هرمز منجر میشه که در حقیقت پرتغالیا شکست بخورن. البته در اون زمان ما ناوگان فعالی به اون صورت نداشتیم، ولی با کمک ناوگان و کشتی های انگلستان در حقیقت سعی میشه که پرتغالیا شکست بدن و با اون همت و ارق ایرانی بودنشون در حقیقت اونها رو وادار میکنن که از کشور ما از منطقه خلیج فارس برن و این بود که در میتونیم بگیم در سال 1621 خاتمه در حقیقت استعمارگری و زورگوی پرتغالیا در منطقه خلیج فارس خاتمه یافت.
ممنون جناب اخگر. جسارتا در مورد اهدافی که عموم بیگانگانی که حضور داشتن مثلا پرتغالیا توی خلیج فارس اهدافشون بود، تا اهدافشون چی بوده در اون رو توضیح بدید.
بحثی که حضور پرتغالیا میرسید از زمان قدیم بگیرید، در حقیقت تو بحث ژئوپلیتیک اگر بگید میگن هر که در منطقه در حقیقت عمان و بحث اقیانوس هند و یا بحرین، نه بحرین جزیره بحرین، اون موقع بحرین بحث ساحل شرقی عربستان رو میگفتن، حضور داشته باشن نهایتاً بر بخش از جهان میتونن تسلط پیدا کنن. خب با این اهداف در حقیقت پرتغالیا لشکرکشی کردن به این منطقه و حضورشون این بود که با تصرف در این منطقه و بعد اقیانوس هند در اقیانوس هند و نهایتا کشور هندوستان فعلی رو در حقیقت وقتی در سلطه بگیرن نهایتا میتونن در حقیقت بر جهان سلطه داشته باشن. این که این یکی از اهدافی بود که از دیرباز تقریبا تمام سیاستمداران به دنبالش بودن که این منطقه، حالا انشالله در بحث بعدی تو بحثای اهمیت این منطقه رو بهش خواهیم برداخت، ولی آن چیزی که باز برش میخوام تأکید بکنم که در حقیقت روز ملی خلیج فارس که در حقیقت 1380 دولت جمهوری اسلامی در 1380 این روز روز ملی خلیج فارس اعلام کردن. ببینید این فقط ذکر روز خلیج فارس نیست، ذکر روز خلیج فارس در حقیقت نشاندنده هویت ماست، نشاندنده تمدن ما. پس فقط به صرف یک نام بهش نگاه نکنید، پشت این نام تا تمدن و هویتی هستش که انشالله بتونیم به بحث بهش بپردازیم و آگاهی عمومو داشته باشیم.
زنده باشین، تشکر. خب کارشناس عزیز دیگرمون آقای سید حامد احمدی، کارشناس مسائل حقوقی در حوزه بین الملل هستن، که اگر سلامی هست در خدمتون هستیم تا سوالاتو خدمتون برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر در استودیو و همچنین ایام ماه مبارک رمضان و روز ملی خلیج فارس به خدمت تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشین، ممنون. خب آقای احمدی عزیز، با توجه به تحصیلات شما در مسائل بین الملل و اونم موارد حقوقی هستش، سوالای حقوقی رو سعی می‌کنم شما بپرسیم، ان شاءالله توضیح جامع و کامل باشه که مخاطبین کاملا استفاده کنه. خب با توجه به شرایط منطقه و دشمنی بیگانگان با جمهوری اسلامی ایران، از نظر حقوق بین الملل حق بستن تنگه هرمز و تعلیق در عبور و مرور اون آیا در قوانین بین المللی و قوانین داخلی ما جایگاهی داره؟ بررسی حالا بفرمایید چطوری هستش.
ببینید در حقوق بین الملل، مخصوصا حقوق بین الملل دریاها، ما مناطق دریایی رو قسمت‌های مختلفی تقسیم می‌کنیم و هر منطقه دریایی حقوق و قوانین مخصوص به خودش رو داره. برای مثال ما این منطقه دریایی داریم برای کشورهای ساحلی به عنوان آب‌های داخلی، که این آب‌های داخلی کاملاً تحت مقررات داخلی کشورهای ساحلی هست و منطقه بعدیش میشه دریای سرزمینی که 12 مایل از آب‌های 12 مایل بعد از آب‌های داخلی شروع میشه و همینطور منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و غیر. هر کدوم از این مناطق حقوق مخصوص به خودشون رو دارن. برای مثال آب‌های سرزمینی یا همون دریای سرزمینی، اگر کشورهای دیگه بخوان از این قسمت آب‌های کشورهای دیگه عبور کنن، برای مثال در دریای خلیج فارس از قسمت آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اگر کشور بخواد عبور کنه، باید این عبورش بی‌ضرر باشه و اجازه دریانوردی دارن کشورهای دیگه، اما به صورت عبور بی ضرر، و این عبور بی ضرر باید به صورت پیوسته و سریع باشه. و بند 2 ماده 19 کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982 مقرر میکنه که این عبور بی ضرر یک سری اعمال و فعالیت‌های کشورها میتونه باعث بشه که این عبور بی ضرر نباشه. حالا ما این عبور بی ضرر رو میذاریم کنار، وارد بحث تنگه هرمز میشیم. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم. بحث تنگه هرمز، ما در تنگه ها یک تقسیم بندی تنگه ها، تنگه های بین المللیه. تنگه های بین المللی یعنی تنگه هایی که یک قسمتی از دریای آزاد رو به یک قسمت دیگری از دریای آزاد یا دریای آزاد دیگری وصل میکنن، مثل تنگه هرمز که قسمتی از دریای عمان رو به دریای خلیج فارس متصل میکنن. از نظر حقوق بین الملل، تنگه های بین المللی مشمول عبور ترانزیتی هستن و حقوق عبور ترانزیتی بر اینها اعمال میشه. ماده 38 کنوانسیون حقوق دریاها عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی رو مقرر میکنه و برای سایر کشورها آزادی دریانوردی در این تنگه‌ها و آزادی پرواز رو به صورت عبور سریع و پیوسته مقرر میکنه. و ماده 44 کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982 مقرر میکنه که عبور ترانزیتی قابل تعلیق نیست. یعنی تا اینجا ما باید بگیم که طبق این چیزایی تا الان گفتیم، تنگه هرمز مطابق با کنوانسیون حقوق دریاها قابل تعلیق نیست. اما نکته‌ای که اینجا قابل توجهه اینه که این کنوانسیون در سال 1982 تصویب شده و جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نیست، یعنی این کنوانسیون رو فقط پیش امضا کرده و به تصویب در مجلس شورای اسلامی در نیاورده. مسئله که ما میتونیم اینجا ذکر کنیم اینه که عبور ترانزیتی آیا یک حق عرفی هست یا صرفاً در شرایط مقررات این کنوانسیون قرار میگیره. همونطور که میدونید حقوق عرفی در حقوق بین الملل حقوقی هستن که ارتباط چندانی به کنوانسیون ها ندارن و قبل از اینکه در کنوانسیون ها ذکر بشه سالیان سال رویه دولت ها بر یک عملی بوده، اینها رو میگن حقوق عرفی و اگر کشوری هم عضو کنوانسیون های بین المللی نباشه حقوق عرفی بر اون اعمال میشه. در مورد عبور ترانزیتی،
یعنی میخوایم بگیم چون حقوق عرفی حقوق بین الملل حقوق بین المللی میگنجه، ایران میتونه ازش حمایت نکنه، میتونه ازش سر باز بزنه، درسته؟
باشه، متوجه نشم سوالت.
میگم چون میفرمایید حقوق عرفی چون از تعینات حقوق بین الملل هستش، در اصل میتونیم بگیم که ایران میتونه از قبول اون سر باز بزنه.
الان خدمتتون عرض کنم، ببینید ما الان این نکته رو داریم که حقوق عرفی رو ایران به عنوان یکی از کشورهای در حقوق بین الملل باید رعایت کنه، اما مسئله که اینجا هست عبور ترانزیتی رو در بیانیه پایانی سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها ذکر میشه که عبور ترانزیتی که در تنگه های بین المللی اعمال میشه و در آبهای مجموع الجزایر اعمال میشه، این عبور ترانزیتی و این حق عبور ترانزیت صرفا مختص به کنوانسیون حقوق دریاها است. یکی از مسائل جدیدیه که مطرح شده و عرفی نیست، حقوق عرفی نیست. خود ملل متحد این رو تاکید میکنه که حقوق عرفی نیست. پس ایران میتونه بگه که من چون عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستم و این رو تصویب نکردم، مقررات در مورد آبهای ترانزیتی هم برای من اعمال نمیشه و از طرفی هم حق عبور ترانزیتی عرفی هم نیست که من بخوام رعایت کنم. پس از نظر ایران میتونه اون حق عبوری که در تنگه هرمز اعمال بشه حق عبور بی ضرر باشه و کشورها یک سری کارهایی رو نباید انجام بدن، از جمله تمرین نظامی، مانور نظامی، پرواز هواپیما بر فراز آبهای سرزمینی، جابجایی تجهیزات نظامی و اقدامات دیگه. در نتیجه میشه گرفت که ایران در شرایط عادی و شرایط صلح امکان بستن تنگه هرمز رو طبق این مقرراتی که ذکر کردین میتونه ببنده، امکانش هست که تنگه هرمز ببنده. اما یک اصطلاح دیگه هم میخوام عرض کنیم برای قسمتایی که حالا تو شرایط جنگیه یا حتی در شرایط عادی هم ممکنه اعمال بشه. ببینید ما یک اصطلاحی داریم در حقوق بین الملل به عنوان اقدام طرفی جویانه. چه این اقدام طرفی جویانه به این صورته که وقتی یک کشوری تعهدات حقوق بین المللی خودش رو نقض میکنه و قوانین مقررات بین المللی رو زیر پا میذاره، کشورهای دیگه ای که طرف مقابل این کشور هستن در اون تعهدات بین المللی حق این رو دارن که با اقدامات غیرقانونی جلوی این اقدامات غیرقانونی رو بگیرن. یعنی اقدام غیرقانونی کشور ضرر دیده در برابر اقدام غیرقانونی کشور زیان زننده، که این عمل با وجود اینکه یک عمل غیرقانونی انجام میشه اما به دلیل اینکه در برابر یک عمل غیرقانونی دیگر هست، برای اجبار کشور زیان زننده و کشور متخلف به پذیرش و رعایت قوانین مقررات بین المللی و تعهدات خودش، از این بابت یک اقدام مشروع و بین المللی تلقی میشه.
اینو خیلی عجب بر جساتا در میان بحثاتون در مورد قوانین داخلی هم صحبت کنید، ببینیم که
در مورد قوانین داخلی اگه بخوام بگیم که جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که عضو به اصول تصویب نکرده کنوانسیون حقوق دریاها رو، اما یک سری مسائل عرفی رو مثل عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رو در قوانین داخلی خودش به تصویب رسونده. از جمله این قوانین داخلی قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خلیج فارس و دریای عمان مصوب سال 1372 است که جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 9 این قانون به عبور بی ضرر اشاره کرده و عبور بی ضرر کشتی ها رو، اهم از کشتی های جنگی، هر گونه شناور که حامل سوخت های هسته ای باشه، زیر دریایی ها و سایر وسایل قوطه ور دیگر در دریا رو، عبورشون از دریای سرزمین رو منوط به کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران میدونن. یعنی باز هم حق عبور بی ضرر رو جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خودش داره و به این مسئله اشاره کرده. در رابطه با اقدام طرف جویان هم می‌خواستم مثالش رو عرض کنم خدمتتون که برای مثال فرض کنیم آمریکا بخواد یک اقدام غیرقانونی انجام بده یا مثلا یکی از مواد کمیسیونای بین‌المللی نقض کنه، ایران هم میتونه در برابر اون پاسخ بده.
دستون درد نکنه، تشکر. سراغ امیر اخگر میریم در سوال بعدی. آقای اخگر، رقابت و دشمنی کشورهای حوزه خلیج فارس به یکدیگر خاصه ببینیم در چه مرحله‌ایه و اختلافات عربستان و بحرین و قطر بر سر چیست بیشتر؟ حالا حول این موضوع صحبت کنیم که ببینیم کشورهای حاشیه خلیج فارس عموما رقابتشون چه زمینه ای هستش و این سه کشور چرا بیشتر با هم دیگه درگیری هایی دارن که توی مرور زمان بولد شده.
بحث درگیری یا اختلافی که بین بحث سیاست های این کشورهایی که شما فرمودین تقریبا برمیگرده به سال 2000 که در حقیقت امریکا در اون موقع اومد این مهار دو جانبه رو در حقیقت 1993 مطرح میکنه که در حقیقت میخواد بیاد به سد نفوذی رو ایجاد بکنه در منطقه، که بر اون زمان چون هنوز رژیم بعث عراق صدام سر کار بود، ناتن بیان با این مهار دو جانبه ایران و در حقیقت عراق رو در منطقه بتونن تحت کنترل داشته باشن. وقتی برمیگردید به این رفتاری که یا این سیاستایی که کشورها الان دارن، باید برگردین به تاریخچه قدیمیش، یعنی وقتی که برمیگردین به زمان جنگ جهانی دوم به طرفینیم، میبینید که در جنگ جهانی دوم حضور کشورهایی مثل انگلستان در خلیج فارس، استرالیا در پشتیبانی از انگلستان در خلیج فارس، در حقیقت میان در منطقه شمال غربی خلیج فارس مستقر میشن و بحث شهریور 1320 که در حقیقت انگلستان با نیروی دریای ایران درگیر میشه و تعدادی از پرسنل نیروی در ایران در این درگیری به شهادت میرسن، از اونجا میبینید که در حقیقت پای کشورهای غربی به صورت رسمی باز میشه. خب وقتی که این در درگیری که بین ایران و عراق و جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس پیوست، در سال 1000 یعنی یک سال بعد از جنگ 1960 میبینید که امریکا حالا عملا با توجه این که هیچ پایگاهی که در منطقه نداشت، میاد حضور فیزیکی خودش رو با استقرار مجدد ناوگان پنجم امریکا، ناوگان پنجم امریکا در زمان جنگ جهانی دوم وجود داشت ولی بعد از جنگ ملغا میکنن، مجدداً بنا به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس عربی، حوزه خلیج فارس که میان شورای همکاری خلیج فارس رو مطرح میکنن، ناتن برقد به دنبال یک نیروی نظامی بوده که در اون از اونا پشتیبانی بکنه. خب این نیروی نظامی که در اول امریکا بود، بهترین جایی بود که براش بتونه پایگاه‌هایی رو در کشورهای عربی در حقیقت ایجاد کنه. خب پایگاهش هم شروع کرد، اول از بحرین درست کرد که پایگاه ستاد کنترل فرماندهیشون اونجا گذاشتم و نتن در عربستان، کویت و امارات.
خب امیر، حاصل این اقدامات که انجام داده در نتیجه میخواستن چی به چی برسن؟ یعنی اهدافشون چی بوده؟
حضور فیزیکی که در حقیقت داشتن به نوعی یکی از دلایلش ایجاد امنیت به ظاهر برای کشورهای حوزه خلیج فارس در مقابل ایجاد سد نفوذ برای ایران، که در حقیقت فکر میکردن که حالا چون در ایران انقلاب شده و ایران ممکنه انقلاب صدور به این کشورها، و اگر کشورها بر پایه ملت خودشون بایستن، نهایتاً زیر بار زورگویی هیچ کشور دیگه نخواهند رفت. پس حضور کشورهای غربی هم به دنبال منافعشه. شاید بسیاری از علاقمندان بیان سخنرانی آیزنهاور رو گوش کنن در سال 1952 که در سنا برمیگرده میگه که شما ایران رو نمیشناسی و اگر بشناسید ایران از چه جایگاهی در حقیقت برخورداره و حتی اگر بتونه یک قدرت هم بشه، میتونه بسیار یک قدرت خیلی مهمی در منطقه بشه. بنابراین از همون زمان به دنبال حضور انگلستان در خلیج فارس هم امریکا حضور پیدا میکنه. خب حالا به دلیل مسائل خاص یا سیاسی آن زمان، وقتی که انگلستان پاشو یواش یواش از خلیج فارس میکشه بیرون که مجددا در چند سال اخیر دوباره وارد قیز فارس شد، امریکا جاپای اونو میذاره و این قدرت منطقه بلا منازعه رو میخواد در منطقه خودش حفظ کنه. و حفظ این قدرت بلا منازعه در منطقه به خاطر اینه که بتونه کشورهایی که داره منابعی هستن، مثل حالا منابع نفت به خصوص، اگر برگردیم به دهه 80 1980 میدونید 27% از
شوبیبی
نفت امریکا از همین خلیج فارس صادر میشد. خب اون موقع امریکا فکر میکرد که حالا حضور خودش اینجا باید مؤثرن داشته باشه که بتونه از این بین 30-27% که نفت از خلیج فارس میتونه بتونه اینو به صورت مستمر داشته باشه. اختلافی که شما عملا میبینید در سیاست‌های خارجی شاید به صورت نه حاد باشه، ولی به صورتی که بین عربستان سعودی، قطر و بحرین در حقیقت وجود داره و امارات هم در حقیقت دنبال روی سیاست‌های کشورهای منطقه هست، ولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به صورت یک پارچگی که در راستای تأمین امنیت خودشون ابتدا در سال 1960 تشکیل شد الان به اون صورت نیست و دارای اختلافاتی تو این زمینه هستن و بحث اصلیشون هم بحث امنیت و اقتصادشون هستش که با مشکل الان مواجه هستن.
دستون درد نکنه، خیلی ممنون. خب جناب احمدی، سوال بعدی که در حوزه حقوق بتونیم، حقوق بین الملل بتونیم و حقوق داخلی در خدمتتون باشیم، در مورد تلاش کشورهای عربی در مورد به کار بردن اسم مجعول خریبه خلیج عربی که به ذم خودشون اینو تغییر دادن و جاهای مختلف اینو عنوان کردن، حالا طی سالهای مختلف، خواستم ببینم که اصلا از نظر حقوق بین الملل امکان همچین تغییری وجود داره یا نه.
ما تو این چند مدت، این چند سال اخیر شاهد این قضیه هستیم که در رسانه‌های مختلف، فضای مجازی، اینترنت، رأی‌گیری‌هایی رو می‌ذارن که مردم شرکت کنن برای تغییر نام خلیج همیشه فارس و اینکه گوگل نظرسنجی‌هایی رو می‌ذاره و اینها. در این رابطه باید ذکر کرد که در سال 1971 میلادی دبیرخانه سازمان ملل متحد که یکی از سازمان‌های بین‌المللی است که بیشتر کشورها، یعنی اکثر کشورهای جهان رو میشه گفت عضوش هستن، اعلام میکنه که عرف جاری دبیرخانه این است که این منطقه آبی رو به نام خلیج فارس بشناسد و همینطور در نقشه های خلیج فارس و نقشه های منتشره در سازمان ملل متحد عبارت خلیج فارس رو به کار میبره و همینطور در سال 2003 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوی نفتی برای صادره در مورد سکوی نفتی ده ها بار نام خلیج فارس رو تکرار میکنه. اما از نظر جزئی تر بخوایم این بحث رو بررسی بکنیم، باید بگیم که ما در سازمان ملل متحد یه رکنی داریم به نام شورای اقتصادی و اجتماعی که این شورای اقتصادی اجتماعی کارگروه های مختلفی زیر نظرش هستن. یکی از این کارگروه ها گروه نام های جغرافیایی سازمان ملل متحد هست که این گروه نام جغرافیایی وظیفش استاندارد کردن نام های جغرافیایی و همسان سازی نام های جغرافیایی در نقشه های بین المللیه که سازوکارش اینطوری که اگه کشوری بخواد نامی رو در عرصه بین المللی ثبت کنه یا تغییر بده، باید درخواستش رو به این گروه نامه جغرافیایی بده همراه با اسناد و مدارک و شواهد، علل خصوص نقشه های تاریخی، کتب تاریخی و اسناد و مدارک تاریخی. این گروه در نشست 23 خودش در 4 آوریل سال 2006 برنامه خلیج فارس و اسناد تاریخی تاکید کرد و بعد گفت که عملا طبق حقوق بین الملل نام خلیج همیشه فارس خلیج فارس بوده و از نظر حقوقی برای ایران این حق ثابت شده و با رأی‌گیری های شرکت های خصوصی امکان تغییرش نیست.
دستون درد نکنه. خب وقت ارتباط تلفنی در خدمت جناب آقای عبدالرسول شبیبی، تحلیلگر مسائل منطقه هستیم، اگر آماده است در خدمت هستیم. سلام علیکم آقای شبیبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
در خدمتون هستیم جناب شبیبی. همونطور که میدونید موضوع برنامه در به خاطر روز ملی خلیج فارس، ترتیبات امنیتی خلیج فارس در منطقه و دیدگاه ایران در این خصوص هستش. حالا میخواستم خدمت شما بپرسم که سوال کلی که خدمتتون پرسیدم، سوال جزئی هم در کنارش بپرسم. تجاوز به یمن توسط حالا رژیم‌های متخاصم از جمله عربستان، در مورد اینکه ارزیابی و